پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. کره شمالی موشک ماهواره‌بر خود را زودتر از موعد به فضا پرتاب می‌کند. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از افزایش تایید صلاحیت شدگان اطلاع داد. قیمت گوشت قرمز در ایران افزایش پیدا کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. کره شمالی قصد دارد موشک هواپیمابر خود را زودتر از تاریخی که پیشتر وعده داده بود در روز یکشنبه فردا به فضا پرتاب کند. به گزارش خبرگزاری ها پیشتر قرار بود که این موشک که پیانگ یانگ آن را حامل ماهواره دیدبانی زمین معرفی کرده است، همزمان با تولد کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی پرتاب شود. خبرگزاری ژاپن گزارش داده که کره شمالی سازمان بین المللی دریایی را درباره پرتاب این موشک در جریان قرار داده بود. کره شمالی پرتاب این موشک هواپیمابر را برنامه علمی خوانده است، اما آمریکا و همپیمانانش از جمله کره جنوبی این اقدام پیونگ یانگ را در راستای توسعه موشک بالستیک قاره پیما به منظور هدف قرار دادن آمریکا ارزیابی می کنند. بر اساس تحریم‌های ملل متحد، کره شمالی از استفاده از فناوری موشکی بالستیک منع شده است. ماه گذشته پیونگ یانگ با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت برای چهارمین بار آزمایش هسته‌ای انجام داد. هنوز مقامات سازمان بین المللی دریایی و اتحادیه بین المللی مخابرات به این اقدام کره شمالی واکنش نشان ندادند. در ایران شورای نگهبان با پایان مهلت قانونی اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده انتخابات را به وزارت کشور اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از اضافه شدن 1500 نفر به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاع داده است. به گفته وی در مجموع تایید صلاحیت شدگان داوطلب انتخابات مجلس به 55% افزایش یافته است. برخی رسانه‌ها در ایران به نقل از چند مقام مسئول گزارش دادند که صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که به رد صلاحیت خود اعتراض کرده بودند تایید شده است. اما این موضوع در صورت صحت تا چه حد تحت تأثیر چانه‌زنی‌های سیاسی با شورای نگهبان است و تا چه اندازه با هدف گرم کردن تنور انتخابات جمهوری اسلامی رخ داده است؟ بنیامین صدر.
آنچنان که سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید، ساعت 24 روز جمعه مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات به پایان رسید، هرچند که تا نخستین ساعت‌های بامداد شنبه هم فهرست اسامی منتشر نشد. در این باره حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که فهرست دقیق و معتبر تنها از سوی وزارت کشور و فرمانداری‌های سراسر ایران منتشر می‌شود. روز جمعه برخی رسانه‌های داخلی فهرستی از داوطلبان معترض مجلس که تایید صلاحیت شده‌اند را منتشر کردند. در این فهرست افرادی چون مصطفی معین، محسن مهرعلی‌زاده، علی مطهری، مرتضی اشراقی، محسن رحامی و رسول منتجب‌نیا به چشم می‌خوردند. از دیگر سو اما نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان هم روز جمعه گفت که صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود اعتراض کرده بودند از سوی شورای نگهبان تایید شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره تایید صلاحیت درصدی از معترضان میگوید که این موضوع در دوره‌های پیشین هم وجود داشته و به نوعی بخشی از طراحی شورای نگهبان است.
روال همیشگی بوده، معمولاً هیئت‌های نظارت بیشتر رد صلاحیت می‌کردن و شورای نگهبان بین 15% تا 20% برمی‌گردوند. حالا در این دوره طبق ادعایی که البته سخنگو شورای نگهبان خیلی کلی گفته، 20 تا 25% گفته، دقیق رو نمی‌دونم. منتها خب چون در این دوره کلاً تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمی‌گردن تعدادشون بیشتر از انتخابات قبلی است. و البته اینم بگم که باید ببینیم که چه کسانی بازگشتن و چه کسانی رد شدن.
سخنگوی شورای نگهبان 11 بهمن گفته بود که حدود 6000 تن از داوطلبان نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند، اما وزیر کشور اندکی بعد گفت که رقم دقیق معترضان به رد صلاحیت انتخابات مجلس 5500 تن است. در صورت صحت اظهارات جمعه شب سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت 25% معترضان، به نظر می رسد که بیش از 1300 تن از معترضان به رد صلاحیت ها تایید صلاحیت شده باشند. از علی افشاری می پرسم که آیا تجدید نظر در رد صلاحیت ها تحت تأثیر چانه‌زنی های سیاسی با شورای نگهبان است یا این موضوع در هر دوره با هدف خاصی انجام می شود؟
چانه‌زنی ها در حدی مؤثر بوده ولی نقش اصلی رو نداشته، یعنی اون طرحی که برای مهندسی انتخابات کشیده بودن بر این اساس جلو رفته بوده که هیئت‌های نظارت بیشتر رد بکنن و اون چانه‌زنی بر سطح نیروهای قرار بگیره که در نهایت قرار هستش که مجوز شرکت در رقابت‌های انتخاباتی رو پیدا کنن، نه اینکه از ابتدا هیئت‌های نظارت افراد کمتری رو رد بکنن، اون وقت مجموعه یا حالا دولت یا اصلاح طلبان خواستار بازگشت به انتخابات نیروهای شناخته شده بیشتری از خودشون باشد. اینو در این حوزه باید دید، چون واقعا آقای روحانی هم کار خاصی نکردن، یعنی تهدید خاصی کردن. از ابتدا هم ایشون هم وزارت کشورشون روی پیگیری مسائل از مجاری قانونی تاکید کردن. خب مجاری قانونی هم همون کسانی بودن که عامر و عامل رد صلاحیت ها و محدود کردن حوزه رقابتی انتخابات بودن. بنابراین من شخصا فکر نمی کنم که این رایزنی ها اینقدر تاثیر داشته که سیاست اولیه‌ای که برای مهندسی این انتخابات در نظر گرفته شده بوده رو تحت تاثیر قرار داده باشه.
بیش از 12000 تن برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که هیئت‌های نظارت بر انتخابات 26 دی ماه صلاحیت 55% آنان را تایید نکردند. کسانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی تایید شده و اکنون شورای نگهبان در آخرین تصمیم گیری خود صلاحیت آنان را تایید نکرده است، از لحظه اعلام نتایج 3 روز فرصت دارند که اعتراض خود را اعلام کنند تا پس از آن نظر نهایی شورای نگهبان اعلام شود.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز از افزایش نسبی قیمت گوشت قرمز تا سقف 38000 تومان گزارش داده است. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی علی اصغر ملکی کاهش قیمت جهانی پوست گوسفندی و آنچرا صادرات بالای مجاز و غیر مجاز دام از ایران عنوان کرده مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز دانسته است. پیشتر مدیر کل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی علی ملا صالحی دلالان بیشمار را عامل گرانی گوشت قرمز و پایین بودن سرانه مصرف آن در کشور عنوان کرده بود. افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران پس از یک دوره ثبات نسبی در مهر ماه از اوائل دی ماه با شیب ملایم آغاز شده بود. تحقیقات تازه در برزیل نشان داده که 2 مورد ابتلا به ویروس زیکا از طریق انتقال خون صورت گرفته است. پیش از آن 1 مورد ابتلا از طریق آمیزش جنسی در آمریکا گزارش شده بود. تا کنون در 26 کشور موارد ابتلا به زیکا گزارش شده است. دکتر جواد امان متخصص ویروس شناسی شرکت داروسازی IBT در واشنگتن در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد از ویروس زیکا میگوید.
ویروس زیکا یه ویروسی که به وسیله نوع خاصی از پشه به نام پشه ادیس ایجیپتی منتقل میشه. مشابه این ویروس هست مثل ویروس دنگی هست، مثلا در آمریکای لاتین، در جنوب شرقی آسیا وجود داره. سالانه 10 میلیون نفر به بیماری دنگی مبتلا میشن. زیکا تا به حال به عنوان ویروس مهمی بهش توجه نمیشد به خاطر اینکه مواردش خیلی زیاد نبود و علل اصول هم وقتی هم که کسی رو مریض میکنه این مریضی معمولا خیلی مریضی خفیفیه. 80% کسایی که ویروس میگیرن اصلا هیچ عارضه‌ای نشون نمیدن. اون 20% هم که توش سیمتوم دیده میشه معمولا خیلی ملایم هست، شبیه سرماخوردگی معمولی. علت این که الان زیکا بهش توجه بیشتری میشه به خاطر این هستش که به نظر میاد اگر مادری در زمان بارداری به وسیله این ویروس آلوده بشه، باعث میشه که در بچه احتمالاً مشکلات رشدی ایجاد بشه و بچه با سر و مغز خیلی کوچیک به دنیا بیاد و این علت اصلی توجهی که الان بهش میشه.
آقای دکتر امان، سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه با توجه به گسترش زیکا در آمریکای مرکزی و جنوبی وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. دو روز بعد هم سازمان جهانی بهداشت در مورد انتقال از طریق رابطه جنسی هشدار داد. روز جمعه هم در مورد ابتلا از طریق انتقال خون در برزیل خبرهای منتشر شد. حالا به نظر شما با این روند پرشتاب میتونه بیماری زیکا به یک اپیدمی جهانی بدل بشه؟
بله امکانش هست و به همین دلیل هم دارو از طرف سازمان بهداشت جهانی میاد. ببینید راه معمول انتقال این ویروس از طریق پشه است. یک مسئله که الان داره پیش میاد اینه که به خاطر گرمایش زمین این پشه ها دارن به سمت میرن. نتیجه از آمریکای لاتین داره میاد بیرون، مناطق استوایی هم تو سمت شمالتر میره و به همین دلیل مثلا در آمریکا نمونه هاش دیده شده. پس خود وجود این پشه و گسترش اون میتونه باعث اپیدمی بشه. نکته نگران کننده دیگه ای که هست این هستش که طریق رابطه جنسی میتونه منتقل بشه. الان فکر میکنم شاید 4-5 موردش دیده شده. به نظر میادش که داده هایی که در این زمینه هست قابل باوره و احتمال زیاد این مسئله ممکنه. و به خصوص به خاطر اینکه نگرانی اصلی در مورد این ویروس در رابطه با خانم های باردار هستش، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مسئله سوم این هست که وقتی کسی به این ویروس مبتلا میشه، در حدود حداقل 3 روز ویروس توی خون دیده میشه. در نتیجه اگر که تو اون زمان انتقال خون انجام بشه، قاعدتا این ویروس میتونه از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل بشه. یه مقدار شبیه مثلا ویروسی مثل هپاتیتیس سی که اتفاقا از همین خانواده زیکا هم هست، اونم از همین طریق منتقل میشه. منتها تفاوتش این هستش که این ویروس زیکا یه ویروس خیلی ملایمی هست، به شدت هپاتیتیس سی بیماری شدید ایجاد نمیکنه، ولی به علت مسائلی که میتونه در رابطه با نوز جنین ایجاد کنه، مطمئنا این یه نگرانی بزرگه و الان به همین دلیل سازمان سلامت بهداشت جهانی این اقدار رو صادر کرده.
آقای دکتر امان، در مورد درمان تحقیقاتی در دست انجامه و شما هم از جمله اعضای تیم تحقیقاتی هستید. آیا دارویی حالا هرچند ابتدایی به دست اومده؟
در حال حاضر هیچ دارویی وجود نداره که روی ویروس زیکا کار بکنه. البته اینم باید گفتش که به خاطر اینکه این ویروس اهمیت زیادی نداشته، تا به حال توجه آنچنانی بهش نمی‌شد. در نتیجه خیلی از دارویی هست که ممکنه که روی این ویروس کار بکنه، ولی تا به حال روش آزمایش نشده به خاطر اینکه ویروس از درجه اهمیت لازم برخوردار نبود. در اینچه گروه های تحقیقاتی روش کار نکرده بودن و الان به خاطر یه عملی پیدا کرده، مسلما تو چند ماه آینده ما کم کم میبینیم که تمام داروهای موجود روش تست میشه. داروهایی هست که الان روی هپاتیت سی کار میکنه و اینا باید حتما تست بشه روی زیکا، ببینی که روی زیکا هم اثر داره یا نه. بهترین راه مقابله با زیکا تولید واکسن هست، به خاطر اینکه احتمالاً وقتی یه خانم بارداری آلوده بشه به این ویروس برای درمان دیره، چون ویروس احتمالاً منتقل شده به جنین و هر درمانی که بخوایم به کار ببریم معلوم نیستش تو اون زمان کار بکنه و ممکنه که دیر باشه برای استفاده از درمان. و اما واکسن چون میتونه جلوی شروع بیماری رو بگیره بهترین راهش هست و الان دولت آمریکا هم خیلی تو این زمینه داره سرمایه‌گذاری میکنه که حتما یه واکسنی هرچه سریعتر برای این درست بشه. راه دیگه‌اش هم هست که بهش میگن واکسیناسیون پاسیو، که آنتی‌بادی‌های که میتونه این ویروس رو خنثی بکنه به کسی بیمار هست منتقل بکنه، که ما یه مقدار رو زمینه میخوایم شروع کنیم به کار کردن.
دکتر جواد امان، متخصص ویروس شناسی در آمریکا، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد.
انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران.
نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران از مرتکبین اصلی نقض حقوق بشر شناخته شدند.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. بهمن دارالشفایی هفته پیش بازداشت شد.
بیشترین دور دستگیری‌ها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همراه شما این با خبرها و گزارش‌ها در 24 ساعت شبانه روز 17:30 دقیقه ایران، چکیده خبرها.